صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه خبری امروز جمعه 22 ماه می را با امید صحت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که گروه طالبان در یک هفته گذشته 25 غیر نظامی را کشته و 89 نفر دیگر را در 20 ولایت افغانستان زخمی کردند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا گفته است که این افراد ملکی در نتیجه انفجار ماین‌های جاسازی شده طالبان و شلیک‌های مستقیم جنگجویان این گروه کشته و زخمی شدند که زنان و کودکان نیز در آن شاملند. در این حال وزارت داخله افغانستان نیز از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در حملات طالبان خبر داده، با فرستادن پیام به رسانه‌ها از طالبان خواسته تا به خاطر عید فطر دست از کشتار برداشته و در این روزها خشونت را کاهش دهند. طالبان تا کنون در مورد چیزی نگفتند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه از بازداشت قاری شفی، مسئول نظامی گروه طالبان و مسئول صحت عامه این گروه در ولایت هرات خبر داده است. در این خبرنامه قاری شفی، مشهور به حافظ عمری، مسئول نامسازی شاهراهای هرات و طراح حملات بر بندهای مهم عنوان شده است. بر اساس این خبرنامه قاری شفی یکی از اعضای ارشد گروه طالبان بوده و اکثر ناامنی ها در ولسوالی های شیندن، پشتون زرغون و کروخ این ولایت را سازماندهی و رهبری میکرده است. اما یک مقام امنیتی ولایت هرات که نخواست از اون نام برده شود گفته که این قمندان برجسته گروه طالبان زمانی که از قرارگاه تپه سیاه از موترهای سپاه پاسداران ایران پیاده و قصد ورود به ولسوالی شیندن هرات را داشت، توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت شده است. کابینه افغانستان تصمیم گرفته است که دفاتر این کشور را پس از عید فطر با دو شفت کاری بازگشایی کند. در جلسه کابینه حکومت به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، روز پنجشنبه یک کمیسیون را به رهبری سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تعیین کردند تا مقررات را برای انجام دو شفت کاری دفاتر تهیه و ترتیب کنند. دفاتر حکومت و نهادهای تسهیلی افغانستان از 23 ماه مارس بدین سو به خاطر شیوع ویروس کرونا مسدود است. تاریخ بازگشایی دفاتر هنوز مشخص نیست. وزارت داخله افغانستان اعلام کرده است که به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این کشور، پلیس کابل در روزهای عید تدابیر شدید را روی دست خواهد گرفت. این وزارت از باشندگان ولایت کابل خواسته که از تردد غیر ضروری در روزهای عید خودداری کنند. طارق آریان سخنگوی این وزارت گفته است که کابل در 3 روز عید به گونه کامل قرنطین خواهد بود و پلیس تمامی مسیرهای رفت آمد به داخل شهر را مسدود خواهد کرد. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان دیروز اعلام کرد که حداقل بین 3 تا 4 شبانه روز گذشته تعداد بیماران کووید 19 به شکل بی‌سابقه افزایش یافته و شفاخانه های اختصاصی در این بخش بستر خالی برای بیماران ندارند. حکومت افغانستان تا هنوز روز اول عید را اعلام نکرده است. وزارت صحت عامه افغانستان از سیر صعودی گراف مبتلایان کرونا ویروس در این کشور خبر داده و میگوید که تنها روز گذشته 542 واقعه مثبت این ویروس در 18 ولایت افغانستان ثبت شده است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت این کشور روز جمعه 22 ماه می به خبرنگاران گفت که شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 9216 نفر رسیده و تا کنون 205 مورد مرگ و میر ثبت شده است. آقای فیروز افزود که همزمان با گسترش شیوع ویروس کرونا قرار است حکومت افغانستان 30,000 بستر را برای بیماران کووید 19 در سراسر این کشور آماده کند. وزیر صحت افغانستان افزود که تا کنون 18,000 بستر در 16 ولایت آماده شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک طیاره مسافربری خطوط هوایی پاکستان در یک ساحه مسکونی مزدحم فقیرنشین شهر کراچی سقوط کرده و تمام 107 سرنشین آن جان باختند. عبدالله حفیظ سخنگوی خطوط هوایی پاکستان گفت که در این طیاره که از شهر لاهور پرواز کرده بود، 91 مسافر و 7 عمله سوار بودند. تصاویر نشر شده از این صحنه هوایی در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که طیاره پس از سقوط آتش می‌گیرد. آقای عبدالله گفت که آخرین پیام پیلوت در مورد داشتن مشکلات تکنیکی بوده است. مقامات اداره هوانوردی پاکستان گفتند که تا حال انگیزه سقوط این طیاره که از 15 سال بدین سو از آن استفاده می‌شد واضح نشده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با انتقاد از گفته‌های رهبر و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است که در کنار اسرائیل و آلمان می‌ایستد و اجازه نمی‌دهد پاکسازی نژادی باری دیگر رخ دهد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در یک پیام توییتر نگاشت که شگفت‌آور است جواد ظریف و رهبر ایران فراخوان هیتلر برای پاکسازی نژادی را بازگویی می‌کنند. مایک پومپیو افزود که این تباهی باید هر تصوری را باطل سازد که خیال میکند این رژیم و جامعه کشورها تعلق دارد. اشاره آقای پومپیو به توییت ها و پوستر است که سایت علی خامنه ای درباره حل مناقشه اسرائیلی ها و فلسطینیان منتشر کرده و عبارت رای حل نهایی را استفاده کرده است. این عبارت است که در دوران هتلر توسط نازی ها برای کشتار جمعی سیستماتیک یهودیان استفاده شده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم این پوستر را دوباره در توییتر خود به نشر رسانده است.
رئیس سازمان جهانی صحت میگوید که این نهاد از آغاز شیوع ویروس کرونا آرام ننشسته و درباره یافته های خود 194 کشور جهان را آگاه ساخته و مشوره های تکنیکی را به آنان ارائه کرده است. تدروس ادهانوم امروز جمعه گفت که این سازمان در بخش های ارائه معلومات تکنیکی، تسریع همبستگی سیاسی، انسجام و هماهنگی منابع و بسیار مسائل دیگر شب و روز کار کرده است. آقای ادهانوم در یک کنفرانس 3 ساعته آنلاین تاکید کرد که تاکنون تقریبا 800 میلیون دلار وعده کشورهای جهانی را برای مبارزه با ویروس کرونا به دست آورده، اما تاکید ورزید که با کمبود 900 میلیون دلار دیگر مواجه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با انتقاد از نحوه رسیدگی سازمان جهانی صحت به بحران همگیری ویروس کرونا به قطع کمک‌های مالی و آغاز تحقیقات بین‌المللی هشدار داده است. شهر مدرید اسپانیا امروز جمعه اعلام کرد که قرنطین و قیودات برگشت و گذار روز دوشنبه تسهیل یافته و مردم می توانند برای خوردن غذا به بیرون رفته و تا 10 نفر گرد همایی ها را تشکیل دهند. وزارت صحت این کشور اعلام کرده است که شیوع ویروس کرونا و شمار مصابین کاهش یافته است. از جانب دیگر در تازه ترین خبر، شمار مبتلایان ویروس کرونا در سطح جهان و بیش از 5,220,894 نفر رسیده که تاکنون بیش از 2,017,729 نفر دوباره صحتیاب شده و بیش از 334,289 نفر جان خود را از دست دادند. ایالات متحده در صدر کشورهای آفت‌زده قرار داشته و بیشترین هزینه انسانی را پرداخت کرده است. روسیه، برزیل، اسپانیا، بریتانیا و ایتالیا در رده‌های بعدی مبتلایان ویروس کرونا در جهان قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دستور داده تا به یادبود از قربانیان ویروس کرونا پرچم آمریکا برای 3 روز نیمه افراشته باشد. آقای ترامپ در یک پیام توییتر پنجشنبه شب اعلام کرد که این اقدام همچنان در احترام به مردان و زنان قوای مسلح صورت می‌گیرد که زندگیشان را برای ملتشان قربانی کردند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
پرچم آمریکا به روز دوشنبه 23 ماه می نیز نیمه برافراشته باقی خواهد ماند. در این روز آمریکا از نظامیان یاد بود به عمل می آورد که در راه دفاع از این کشور جان باختند. با وجود داشتن بیشترین موارد ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس، رئیس جمهور ایالات متحده بر ایالات مختلف فشارهایی را برای پایان بخشیدن قرنطینه افزایش داده است. رئیس جمهور ترامپ گفته است که مردم از تصامیم ایالت‌های حمایت نخواهند کرد که نمی‌خواهند فعالیت‌ها به زودی به حالت عادی خود برگردد. تمامی ایالت‌های آمریکا گفتند که به دلیل رکود اقتصادی حداقل قسمت قیود را کاهش خواهند داد. آقای ترامپ گفته است که در صورت موج دوم کرونا ویروس قیود وضع نخواهد شد و کاروبارها مسدود نخواهند گردید.
و اعضای خانواده جمال خاشقجی روزنامه‌نگار واشنگتن پست که در سال 2018 میلادی در کنسولگری عربستان در ترکیه به شکل مرموزی کشته شد، امروز جمعه گفتند که قاتلین پدرشان را عفو کردند. با این اقدام زمینه برای مسئولیت 5 تن از متهمین فراهم شد که به خاطر کشتن خاشقجی به اعدام محکوم شدند. صلاح خاشقجی پسر روزنامه‌نگار واشنگتن پست در صفحه توییتر خود نگاشته است که وقتی یک نفر ببخشد و مصالحه کند پاداش خود را از خداوند می‌گیرد. به همین دلیل به گفته آقای صالح پسران خاشقجی فقید قاتلین پدرشان را بخشیدند. در عربستان سعودی که فاقد یک سیستم قانونی مدون بوده و از قوانین اسلامی پیروی می‌کند، بخشش خانواده یک قربانی در مورد قاتل می‌تواند عفو رسمی را در قبال داشته باشد. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شنونده های محترم، علمای دینی در ننگرهار از دولت و طالبان مسلح خواهان آتش بس فوری و آغاز گفتگوهای بین افغانی شدند. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات بیشتر در مورد.
دست کم 200 عالم دین در شهر جلال آباد گرد هم آمده بودند و از دولت افغانستان و طالبان مسلح خواستار آتش‌بس فوری و آغاز گفتگوهای بین الافغانی شدند. این علمای دینی دستور تاهلت تاروزی به نیروهای افغان را نیز مناسب ندانست می گویند، چون این دستور باید در حالت کنونی داده نمی شد. مولوی محمد داود مجاهد رئیس ارشاد حج و اوقاف ننگرهار که در این جلسه علمای دینی اشتراک داشت می گویند که از دولت و طالبان مسلح خواستار رهایی زندانیان یک دیگرند. وی گفت که دولت و طالبان مسلح باید فرصت های گفتگوهای بین الافغانی را فراهم سازند و با مشکلات کنونی خاتمه دهند.
با دولت باندې غږ کوي چې د طالبانو هغه بندیان
بالای دولت صدا میکنند که زندانیان طالبان را رها کنند و بالای طالبانی صدا میکنند که زندانیان حکومتی را رها کنند و همچنان در این روزها تشبث کنند. نظر علما همین است که رئیس جمهور امر عملیات تاروزی را نباید میداد. جنگ به فایده هیچ کسی نیست و علما خواستار تامین امنیتند. علمای دینی ننگرهار از دولت میخوان که صلح را اولویت بدهد و برای گفتگو با طالبان مسلح میکانیزم فوری تهیه کند. مولوی عبدالبصیر حقانی مسئول اتحادیه علمای ولسوالی چین میگوید
اولویت صلح ته ورکړی او په دې برخه کې
خاص ما علما همین است که با صلح اولویت بدهد و برای گفتگو با طالبان مسلح یک میکانیزم قوی ترتیب شود تا مسائل به شکل درست حل شوند. شیخ محمد صادق یکی از علمای برجسته ننگرهار در حالی که اشک از چشمانش میریخت از اطراف درگیر در افغانستان خواستار آتش بس وصل شد.
دیر د صلح خبری دی وکی، دیر رحم دی وکی، زمون ملت دیر زمون
گفتگوهای صلح را بیشتر انجام دهن، خیلی رحم کنن، ملت ما خیلی اذیت دیده. علمای دینی ننگرهار از چندین سال با این طرف در برابر جنگ کرونی در افغانستان موقف گرفته و آن را با شاعر دینی در تصادم دانستن. به همین علت بیشتر اوقات علمای دینی در این ولایت هدف حملات انتحاری و هدفی قرار می گیرند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما آواز ما را از برنامه خبری رادیو آشنا میشنوین. عید فطر که یک از شادیترین جشنهای دینی برای مسلمانان است، همه ساله با برگزاری مراسم ویژه و ضیافتها و دید و بازدید اعضای خانواده و دوستان همراه بود. اما امسال شیوع ویروس کرونا بر تجلیل از عید فطر در میان مسلمانان نیز سایه افکنده است. عایشه تنظیم خبرنگار صدای آمریکا در گزارش نظری انداخته است که چگونه مسلمانان در نقاط مختلف جهان امسال از عید فطر تجلیل خواهند کرد. برگردان این گزارش رو میرویس رحمانی به توجه میرساند.
دکان‌ها در پاکستان پس از وضع دو ماه محدودیت به خاطر مبارزه با شیوع ویروس کرونا سرانجام دوباره باز شدند. اکنون که به عید فطر زمان بیشتر نمانده، مشتریان در همه جا مشغول خریداری نیازمندی ها برای روزهای عید هستند. تجمع مردم در بسیاری بازارها و مراکز خریداری پاکستان نشان می دهد که مردم هشدارها و رهنمودها در مورد حفاظت در برابر شیوع ویروس کرونا را تعقیب نمی کنند. روزین عباسی باشنده اسلام آباد در یکی از بازارهای مزدحم بدون ماسک گشت و گذار می کند.
اتنا کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ باہر نکلے اپنے کام کو اسی طرح جاری رکھے.
به نظرم شیوع ویروس کرونا کدام مسئله بزرگی نیست. میخوام مردم به کارهای روزمره خود به گونه عادی ادامه دهند. هر چی در تقدیر باشد همان میشود.
اما برخلاف پاکستان، بسیاری کشورهای مسلمان چون مصر هنوز هم محدودیت ها به خاطر ویروس کرونا را رفع نکردند. عید فطر یکی از بزرگترین جشنها و موسم خریداری در بسیاری کشورهای مسلمان است. اما امسال شیوع ویروس کرونا سبب شده تا بسیاری دکانها و تشبثات عواید خود را از دست بدهند. کریم محمد 19 ساله در یک دکان بود فروشی در قاهره پایتخت مصر کار میکند. او میگوید سال گذشته مشتری ما زیاد بود. مردم رفت آمد میکردند و کار ما رونق داشت. واید خوب داشتیم، اما اکنون درآمدی نداریم. اصلا فکر نمی کنی که عید آمده باشد. برخی کشورهای مسلمان چون اندونزیا به برگزاری نمازهای جماعت به ویژه نماز عید ممنوعیت وضع کردند. اما برخی دیگر کشورها مانند عربستان سعودی از شهروندانش خواسته تا به عوض جماعت در خانه نماز ادا کنند. و در برخی دیگر کشورهای مسلمان چون ایران اجازه برگزاری نماز عید تنها در فضای باز و با رعایت فاصله اجتماعی داده شده است. حاجیه رکایات عثمان کارمند خدمات ملکی در نایجیریا میگوید که شیوع ویروس کرونا سبب شده تا امسال عید فطر به گونه عادی آن برگزار نشود. محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا سبب شده تا برخی مسلمانان راه های خلاقانه را برای عادی سازی وضعیت غیر عادی پیدا کنند. سیریش لودی باشنده اسلام آباد در نظر دارد تا در روز عید فطر از طریق ویدیو کنفرانس با دوستان و اعضای خانواده خود عید مبارکی کند.
میرے خیال میں یہ جو ہے وہ ڈیجیٹل قسم کی عید ہوگی جس پہ لوگ ایک دوسرے کو مبارک بادیں بھی فون پہ دیں گے یا ویڈیو
ان عید یقید ڈیجیٹل خواهد بود. مردم شاید از طریق تلفن و پیام های ویدیویی به یکدیگر عید مبارکی گویند. به نظرم مردم مشغول تهیه پیام های ویدیویی هستند چون دیگر کاری نمیتوان کرد.
و اما در امریکا محمد حمید الدین شاروال شهر بیگن ایالت نیوجرسی طرح جالب را برای دید و بازدیدهای عیدی تهیه کرده است. او میگوید ما در این شهر از مردم خواستیم که در حویلی مقابل خانه هایشان جمع شوند. یعنی تمام اعضای خانواده دور یک میز می نشینند و اگر دوستان این خانواده بخواهند به بازدید آنان برود باید با موتر از جلو خانه عبور کند و از همان فاصله یک دیگر را ببینند. اما آنچه برای همه روشن است مسلمانان محدودیت ها و مشکلات عید امسال را همیشه به یاد خواهند داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه برای بازدید از یک کارخانه موتورسازی که پس از آغاز شیوع ویروس کرونا اقدام به تهیه تجهیزات طبی کرده به ایالت میشیگان سفر کرد. این سومین بازدید ترامپ در این ماه از ایالت میشیگان است که نقش کلیدی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو دارد. این ایالت جایی است که وی امیدوار است در انتخابات ماه نوامبر از او حمایت شود. اما بر اساس گزارش بسیویت کو سوارا خبرنگار صدای امریکا در قصر سفید این سفر وی بعد از جنجال‌های سیاسی ترامپ با والی دموکرات ایالت میشیگان خالی از آزمون نخواهد بود. جزئیات بیشتر را سحر عظیمی به توجه می‌رساند.
جمهور دونالد ترامپ در بازدید خود از یک فابریکه موتورسازی فورد در میشیگان که حالا دستگاه‌های تهویه اکسیژن تهیه می‌کند پیام خود را برای بازگشایی اقتصاد برجسته کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت
قلب صنعت موتورسازی امریکا برای کاربار باز است. این بلافاصله شروع شد نه؟ و همین حالا شروع می شد.
پیش از انتخابات ماه نوامبر ترامپ از سفرهای ریاست جمهوری برای جلب حمایت در ایالت‌های مهم که در نبرد انتخاباتی مهمند استفاده می‌کند. اما سفر میشیگان تحت شعاع تنش‌های ناشی از درگیری با والی دموکرات آن ایالت قرار گرفته است. این سفر همچنین با هدف تقویت پشتیبانی از ایالت مورد منازعه انجام می‌شود که ترامپ در سال 2016 با سختی برنده آرای مردم در آنجا شد و حالا این تلاش‌ها به دلیل درگیری اخیر ترامپ جنجال برانگیز شده است. با ویژه که در زمان اظهار نظرهای ترامپ والی دموکرات این ایالت گرچن ویتمر غایب بود. ترامپ حمایت از شهروندان معترض و فرمانده ویتمر برای سفارش در خانه ماندن را اعلام کرده و تهدید کرده است که در صورت عدم رضایت این ایالت در رأی‌گیری پستی وجهه فدرال این ایالت را به حالت تعلیق درآورد. او ادعا می‌کند که این امر زمینه تقلب در رأی‌دهی را فراهم می‌کند. لری سوباتو رئیس مرکز سیاست در دانشگاه ورجینیا است و گفت
This was ill-timed. Maybe for Trump supporters there is
شاید برای هواداران ترامپ هیچ دیداری بدتر از این موقع وجود نداشته باشد. اما فکر نمی‌کنم که اگر ترامپ می‌خواهد مجدداً به پیروزی برسد، آرای رای دهندگان مستقل یا رای دهندگانی که هنوز در دوراهی قرار دارند و باید از او حمایت کنند، کمک کند.
ترامپ در این دو ماه به دو ایالت سرنوشت ساز آریزونا و پنسیلوانیا با امید انتخاب مجدد از این دو ایالت دیدار کرده است. واقعات کرونا سبب تعلیق در کارزار انتخاباتی شده است که از ماه مارچ به این سو با حالت تعلیق درآمده است. وید آیرس از مرکز تحقیقات نورث استار است و در این مورد میگوید
The people who liked the job he was doing before think he's doing a great job with COVID-19.
افرادی که از قبل ترامپ را دوست داشتند فکر میکنند نحوه رسیدگی با بحران کووید 19 از سوی وی بی‌نظیر بوده و افرادی که از قبل از وی ناراضی بودند فکر میکنند که او در انجام وظیفه‌اش در مقابل بحران کرونا به شدت ناکام بوده است.
موضوع دیگر در این دیدار ترامپ هم ادامه امتناع وی از پوشیدن ماسک بود.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. همه شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطین است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
شما باز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوین و تشکر از اینکه شما شنونده برنامه های ما هستید. با توجه به اقتصاد ورشکسته کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا یک برنامه 545 میلیارد دلاری را برای کمک به بهبود اقتصاد این کشورها در نظر گرفته است. یکی از جمله این کشورها اسپانیا است که بدترین ضربه اقتصادی را متقبل شده است، جایی که رهبران اسپانیایی روی ادامه مسدودی‌ها و بازگشایی سری در حال اختلاف دارند که مظاهره کنندگان خواستار پایان دادن به آنچه خسارات غیر ضروری به اقتصاد می‌دارند شدند. این موضوع برخی از مشاغل کوچک اسپانیایی را وادار ساخته است تا با این وضعیت سازگاری کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنم. بسته کمک اتحادیه اروپا با مجموعی از دستور عملها در مورد چگونگی برداشتن تدریجی محدودیت ها در حال ارائه می شود که بخشای مهم صنعت سیاحت برای مردم باز می شود. این در حال است که میلیون ها شغل بعد از دو ماه مسدودی در معرض خطر قرار دارد. مارگریت وستاگر کمیشنر اتحادیه اروپایی در مورد میگوید
هتل‌ها، رستوران‌ها، بیچ‌ها،
او میگوید نیاز است تا هتل‌ها، رستوران‌ها، سواحل و سایر ساعات سیاحتی به گونه فعالیت داشته باشند که خطر انتشار ویروس کرونا را به حداقل برسانند. این در حالی است که با ادامه دستور فاصله گیری های فیزیکی رستوران ها نمی توانند همه میزهای خود و هتل ها همه اتاق های خود را پر از مشتری کنند. با این حال رستوران ها نیمه از درآمد معمول خود را از دست می دهند. برای صاحبان رستوران مشتریانشان وابسته به روش های تازه ای دارند و آن هم انتقال مواد و یا هم خدمات تحویلی برای این مشتریان است. کایک دل اولما یک مالک رستوران است. او می گوید
Algo ha cambiado para siempre.
We have the impression that something has changed forever. It is clear we will be able to fit fewer people in the restaurant.
ما این تصور را داریم که چیزی برای همیشه تغییر کرده است. واضح است که ما قادر خواهیم بود افراد کمتری را در رستوران جا دهیم. این احتمال وجود دارد که این ترسی که همه ما داریم باعث گردد مردم بخواهند بیشتر در خانه یا در محل کار خود غذا بخورند، جایی که با دیگران ارتباط کمتری داشته باشند. صاحبان رستوران ها در این محل گرد هم آمدن تا پیرامون خدمات فرستادن غذا صحبت کنند. قایق دل آن مالک این رستوران میگوید که ما بهتر قادر خواهیم بود که غذا را با در دروازه شما به شیوه بهتر بیاوریم. گرم و خوب پخته شده. برای صاحبان این رستوران ها و بسیاری از مشاغل کوچک دیگر در اسپانیا، بهبودی وضعیت این بحران جهانی برای راه‌های حل محلی ارتباط می‌گیرد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم باید هیچ دست زدن نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید
کشته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنونده های محترم، مقامات کنیایی با جبر 7000 از باشندگان محلات غیر پلانی را در نیروبی بیرون ساخت. این کار با وجود حکم محکمه و در حالی که همگیری ویروس کرونا شیوع دارد منتج به یک شورش کوچک گردید. مقامات میگویند آنها خانه ها را تخریب کردند زیرا این خانه ها در ملکیت عامه اعمار شده بود. اما تعداد از کسانی که بیرون رانده شده میگویند که زمین را خریدند. منتقدین میگویند که اخراج مردم در حالی که همگیر کرونا ویروس شیوع دارد غیر انسانی بوده و ممکن منجر به گسترش بیشتر این بیماری گردد. محمد یوسف از نیروبی در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
دانیل ندونگو مالک یک غرفه با دو طفلش در صدد برآمد تا در ناحیه رویی نایروبی هرچی از خانه تخریب شده ایشان باقی مانده است و ماحصل ده سال تلاش است جمع‌آوری کند. مقامات به روز جمعه با وجود حکم محکمه خانواده ندونگو و 7000 دیگر باشندگان محله غیر پلانی را از خانه هایشان بیرون راندند و آنها را در وسط شیوع ویروس کرونا به خانمان ساختند. دانیل ندونگو باشنده نایروبی میگوید من در اینجا در این محل سرد باقی میمانم و منتظر مینشینم. من هیچ جایی برای رفتن ندارم. حتی اگر بخواهم به جای نوی بروم پول آن را ندارم. هرگاه به هر جای دیگر بروم مردم مرا قبول نمی کنند و میگویند تو ویروس کرونا داری. کسانی که می توانستند بروند به نزد اقربا و دوستانشان در خانه های مزدحم پناه بردند. اخراج مردم از خانه هایشان در ماه اپریل آغاز شد. این کار 5000 فرد را در این ماه در محله کاریوبانگی به خانمان ساخت. کمپانی آب و فاضلاب شهر نایروبی مدعی مالکیت زمین های این آبادی های غیر پلانی است و می گوید مردم از سال 2008 به این سو در اینجا به طور غیر قانونی زیست دارند. فرد ماتیانگی وزیر داخلی کینیا می گوید
این
مسئله را قبلن به مردم گویزد کرده بودیم که شما در زمین دولتی نشسته اید. در اینجا پروژه تطبیق می گردد. ما ممکن سیستم فاضلاب را عبور بدهیم. مردم حرکت نکردند و ترجیح دادند تا در اینجا باقی بمانند. حسین واکو قصاب 37 ساله می گوید او اسنادی از سوی حکومت دارد با آن هم او را با جبر بیرون ساختند. اما در کینیا بیشتر اوقات زمین های دولتی به فروش رسانیده می شود. مردمی که با دادن پول فریب خوردند به این ترتیب خانه به دوش باقی می مانند. حسین واکو می گوید آنها خانه ما و سایر مردمان نادار را تخریب کردند. من در سردی هوا دو شب در بیرون خوابیدم. در این حال ویروس کرونا در همه جا شو دارد. وقتی با مقابل تخریب خانه های من دست به مظاهره زدیم با ما گفته شد به خانه های خیش برگردید. آنها با گاز اشکاور ما را متفرق ساختند. شورش کوچکی در برابر پلیس در کاریوبانگی رخ داد. مردم موترها و تیرها را با آتش زدند. محکمه عالی کینیا حکم صادر کرد تا از تخریب بیشتر خانه ها جلوگیری شود تا اینکه به عریضه مردم در ماه جون رسیدگی شود. اما برای هزاران کیمیایی که بی خانه شدند و کسانی که هنوز نیز اخراج می گردند امید برای تحقق عدالت بعید به نظر می رسد.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد و شما شنونده برنامه های رادیو آشنا و صدای امریکا باشید.
دا واشنگتن دی تاسو